از 8 بامداد به وقت ایران اینجا هم صبحانه با خبر رادیو فردا هستش. یک ساعت رو از برنامه صبحانه با خبر پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به بخش سوم و نیم ساعت آخر. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم، اما همچنان با ما همراه باشید با اخبار و گزارش‌های متنوع. اما صحبت از اخبار شد، همکارم کیان معنوی اینجا توی استودیو اومده تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. کیان
با درودی دوباره. دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواست موضع خود را درباره حفاظت از دیپلمات‌های خارجی مشخص کند. روز چهارشنبه، یک روز پس از هجوم بسیجیان به سفارت بریتانیا در تهران، دولت آمریکا از اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن حمایت کرد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت تمامی دیپلمات‌های ایرانی حاضر در بریتانیا باید ظرف 48 ساعت این کشور را ترک کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری تاریخی روز چهارشنبه وارد میانمار شد. این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه آمریکایی به این کشور آسیای جنوب شرقی پس از 50 سال است. خانم کلینتون در سفر سه روزه خود به میانمار با مقام‌های دولت غیرنظامی جدید این کشور به گفتگو می‌نشیند و روز پنجشنبه با آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان و برنده جایزه صلح نوبل نیز دیدار و گفتگو می‌کند. پس از روی کار آمدن نظامیان در سال 1962 میلادی و تغییر نام کشور از برمه به میانمار، سیاست‌های ضد حقوق بشری حاکمان نظامی این کشور را به انزوا کشاند. خبرگزاری تونس از محکومیت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس خبر داد. محاکمه غیابی وی در یک دادگاه نظامی به اتهام شکنجه افسران ارتش برگزار شده بود. دادگاه نظامی تونس روز چهارشنبه بن علی را به این جرم به 5 سال زندان محکوم کرد. رئیس جمهوری سابق تونس تاکنون 3 بار در دادگاه‌های مدنی محکوم و به 60 سال زندان محکوم شده است. بیش از 100 پرونده دیگر علیه وی به دادگاه‌های تونس در جریان است. اولی رن، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، خواهان همکاری‌های هرچه بیشتر جهت هماهنگ کردن سیاست‌های مالی و اقتصادی در میان کشورهای عضو شد. کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه در یک جلسه توجیهی در پارلمان اروپا سخن می‌گفت، افسود همگرایی در عرصه اقتصادی و پولی مستلزم ادغام هرچه بیشتر سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو حوزه یورو در اتحادیه اروپا است. 17 کشور عضو حوزه یورو قرار است در روزهای 8 و 9 دسامبر در خصوص ادامه یافتن بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا با یکدیگر رایزنی کنند. ادامه خبرها. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کرده است و مهاجمان به سفارت بریتانیا را وابستگان به جریان اقتدارگرای حاکم دانسته است. این نهاد دانشجویی میگوید حمله کنندگان نسبتی با عنوان دانشجو نداشتند و افزوده است که رهبران دانشجویی و ده‌ها دانشجوی دیگر به علت فعالیت‌های منتقدانه خود در زندان به سر می‌برند و حاکمیت ذیل این عنوان به سیاست‌های تنش‌زای خود ادامه می‌دهد. دفتر تحکیم وحدت با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا پس از انقلاب و جریان اقتدارگرا آنها را حاکمانی خوانده است که با سیاست‌های نابخردانه خود ایران و منافع ملی را تا مرز نابودی پیش بردند. سازمان غیر دولتی شفافیت بین‌المللی در آخرین گزارش خود آورده است که قیام‌های موسوم به بهار عربی برآمده از فساد گسترده در دستگاه‌های دولت‌های جهان عرب بوده. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است فساد روزافزون در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در جهان به شکل‌گیری اعتراضات عمومی در کشورها کمک کرده است. ایران در این گزارش در میان 180 کشور در رده 120 قرار گرفته و فساد سیاسی و اجتماعی در آن چشمگیر گزارش شده است. به گفته سازمان شفافیت بین‌الملل، در کشورهایی که دولت پاسخگو نیست و در این کشورها گروه‌های رسمی اپوزیسیون، مطبوعات آزاد و آزادی‌های فردی وجود ندارد، فساد در همه سطوح بیشتر به چشم می‌خورد. ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد تمامی معاملات اعتباری و مالی با حکومت سوریه را متوقف کرده است. بنابر گزارش رویترز، دولت ترکیه همچنین تصمیم گرفته دارایی‌های حکومت سوریه در خاک خود را نیز مسدود و همکاری تجاری با بانک‌های سوریه را متوقف کند. در خبری دیگر، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید روابط واشنگتن و بغداد وارد مرحله استراتژیک جدیدی شده است. وی در آستانه خروج نیروهای آمریکایی روز سه‌شنبه بدون اعلام قبلی وارد عراق شد. جو بایدن در این سفر با نوری المالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. و آخرین خبر این که صدها هزار تن از کارکنان بخش‌های عمومی و دولتی بریتانیا روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور دست از کار کشیدند. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، کارکنان فرودگاه‌ها و بیمارستان‌ها و معلمان از جمله اعتصاب کنندگان بودند.
با تشکر از همکارم کیان منوی. کیان دیگه میره و این آخرین باری بود که کیان اینجا خبر رو خوندی. دیگه بخشای دیگر رو تو نمیای اینجا خبر بخونی. خیلی متشکرم، ممنونم. اما در این بخش چه گزارش هایی برای شما تهیه کردیم؟ حمله به سفارت بریتانیا در تهران بعد از مصوبه مجلس برای کاهش روابط بین دو کشور چه هدفی رو دنبال می کرد؟ گزارشی رو در این زمینه براتون تهیه کردیم. امروز پنجشنبه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل نشستی برگزار می کنند. چند کشور اروپایی از پیشنهاد تحریم خرید نفت ایران در این اجلاس حمایت کردند. در این باره هم بیشتر خواهیم شنید. و دست آخر این که آیت الله علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان در نامه ای به شورای نگهبان نجات جمهوری اسلامی را منوط به اجرای قانون اساسی کرده. اگر با ما همراه باشید در این باره هم گزارشی داریم. همونطور که پیشتر گفتم، چند ساعت تجمع و حمله به سفارت بریتانیا در تهران واکنش‌های مختلفی رو در ایران برانگیخته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این حمله رو محکوم کرد، اما برادران لاریجانی یعنی رؤسای قوای مقننه و قضاییه اون رو نتیجه طبیعی عملکرد دولت بریتانیا خوندن. ولی حمله کنندگان بعد از مصوبه مجلس مبنی بر کاهش روابط با بریتانیا دنبال چه هدفی بودند؟ آیا نیروی انتظامی واکنشی متناسب با این حمله داشت؟ گزارش بیشتر رو میشنویم از وحید پوراستاد.
از ظهر سه‌شنبه کم کم جمعیت معترض جلو سفارت بریتانیا تجمع کردند. شعارهای تند علیه دولت بریتانیا و امریکا و اسرائیل بیشتر شد، همراه با نوحه مداحان. تعدادی از جمعیت معترض پس از مدتی از دیوارهای سفارت بریتانیا بالا می روند و بعد از لحظاتی درب ساختمان شکسته می شود و تعدادی از جمعیت معترض وارد ساختمان سفارت می شوند. آنان پرچم این کشور را پایین کشیدند و آتش زدند و شیشه تعدادی از پنجره ها را شکستند. نیروی انتظامی در زمان بالا رفتن از دیوارها و شکستن درهای ساختمان سفارت توسط معترضین واکنش چندانی از خود نشان نمیداد و در زمان یورش معترضین به داخل سفارت نتوانست مقاومت چندانی بکند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، بر این اعتقاد است که چون نیروهای معترض مقابل سفارت بریتانیا از نیروهای بسیج بودند، نیروی انتظامی برای واکنش اولیه سردرگم بود.
نیروی بسیج بر اساس اصلاحاتی که آقای خامنه‌ای انجام داد رسما وابسته به نیروی زمینی سپاه پاسدارانه. فرمانده بسیج دانشجویی در صف اول کسانی است که حمله کردند و وارد محوطه سفارت انگلستان شدند و پرچم رو پایین کشیدند، آتش زدند و عکس این فرمانده هم توسط سایت الف منتشر شده. در این شرایط به نظر میرسه که نیروی انتظامی در دقایق و ساعات اولیه واقعا سردرگم بود و نمیدونست باید برخورد بکنه یا نکنه. اما بعدها که مشخص شد هم آقای خامنه‌ای مخالفت داره با این اقدام و هم دولت مشخصا وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی مخالف این اقدام هست، نیروی انتظامی وارد برخوردهای جدی شد. فرمانده نیروی انتظامی آقای احمدی مقدم با شخص سفیر بریتانیا دیدار کرد، از اونها دلجویی کرد.
همزمان با محکومیت حمله به سفارت بریتانیا از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی هم با قدرت بیشتری وارد ماجرا شد. حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
چیزی نزدیک به 300-400 نفر تجمع کردن و چند نفری هم وارد سفارت انگلیس شدن و به هر حال ورود پیدا کردن به اون مجموعه. سریعاً ما با پلیس دیپلماتیک هماهنگی لازم رو به عمل آوردیم، تعدادی از این افراد رو همکاران ما دستگیر کردن.
چند روز پیش مجلس شورای اسلامی رأی به کاهش روابط با دولت بریتانیا داده بود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حمایت از این کاهش روابط گفته بود:
انگلیس از حق مسلم ما در دستیابی به توانمندی صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای با همه توان جلوگیری می‌کرد در صدور قطعنامه‌های متعدد. انگلیس سردمدار بود. جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم امور خارجه، سفیر انگلیس رو از کشور بیرون کنید.
زهره الهیان دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این جلسه دولت بریتانیا را متهم به انقلاب مخملی در ایران کرد.
دولت انگلیس در جریان انتخابات 88 با طراحی یک فتنه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، براندازی رو در قالب انقلاب مخملی در دستور کار خود قرار داد.
اما بعد از تصویب مجلس مبنی بر کاهش روابط با بریتانیا، هدف معترضین در حمله به سفارت بریتانیا چه بود؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی:
به نظر میرسه بسیج دانشجویی و نیروی بسیج نسخه‌ای و مشابهی از ماجرای حمله به سفارت آمریکا و تسخیر سفارت آمریکا رو مد نظر قرار داشت، به این سبب که رسما سپاه پاسداران و خبرگزاری اون خبرگزاری فارس باشه و نیروی مقاومت بسیج وارد میدون شد، سفارت انگلستان رو رسما تسخیر کرد، به بخشای از ساختمان اداری وارد شد، پرچم سفارت انگلستان رو پاره کرد و 6 نفر رو در باغ اورهک، 6 تبعه بریتانیا و در واقع مسئولین سفارت انگلستان در تهران رو به گروگان گرفت برای ساعتی. اینها امید داشتن ظاهرا با حمایت آقای خامنه ای ماجرای شبیه ماجرای حمله به سفارت آمریکا رو کلید بزنن، که ظاهرا با مخالفت دولت و مخالفت آقای خامنه ای مجبور به عقب نشینی شدند. و از اون لحظه است که میبینید وزارت خارجه در واقع بیانیه عذرخواهی صادر کرد، نیروی انتظامی تقریبا قلقم کرد نیروهای بسیجی رو، و من فکر میکنم ماحصل اون یک رسوایی جدید بود برای جمهوری اسلامی، مخصوصا با توجه به بیانیه که شورای امنیت سازمان ملل صادر کرد.
پس از این حمله روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی گفت: مجلس شورای اسلامی دعوت به آرامش و نظم و اجرای قانون دارد، اما در این حال او تأکید کرد خشم معترضین به دلیل چندین دهه ظلم انگلیس به ملت ایران بود. در کنار این واکنش، صادق لاریجانی برادر دیگر علی لاریجانی که رئیس قوه قضاییه است، با حمایت از مصوبه کاهش روابط با بریتانیا از واکنش معترضین هم به طور تلویحی حمایت کرد.
هر کشوری هم که بخواد با کشور عزیز و مقتدر ما برخورد موهنانه داشته باشه، حتما پاسخش همین پاسخ محکم هست.
در حالی که محمود احمدی نژاد نسبت به این مسئله همچنان در سکوت به سر میبرد، اما واکنش های رؤسای قوای مقننه و قضاییه و محکوم نکردن صریح حمله به سفارت بریتانیا از سوی آنان در حالی صورت میگیرد که وزارت امور خارجه در اولین واکنش رسمی به این ماجرا این حمله را رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضین یاد کرده و از بابت آن ابراز تأسف کرده بود.
گزارش وحید پور استاد را میشنیدید. اما در همین باره با بالا گرفتن بحران سیاسی دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و بریتانیا که دامنش به سایر اعضای اتحادیه اروپا هم کشیده شده، خبرگزاری ها از احتمال تحریم های بیشتر غرب علیه دولت ایران خبر میدن. روز پنجشنبه یعنی امروز اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار میشه و چند تا کشور از جمله بریتانیا، فرانسه و هلند پیشاپیش اعلام کردند که توی این نشست از پیشنهاد تحریم خرید نفت ایران پشتیبانی خواهند کرد. جزئیات بیشتر رو میشنویم از همکارم نادر صدیقی.
هنگامی که نخستین گزارش‌های مربوط به یورش بسیجیان جمهوری اسلامی به ساختمان‌های سفارت بریتانیا در تهران انتشار یافت، تصور نمی‌رفت که ابعاد این ماجرا اینچنین شتاب‌آلود گسترش یابد و به بحرانی با پیامدهای آسیب‌آور بیانجامد. ولی روند بحران به سمت و سوی حرکت می کند که به نوشته فاینانشال تایمز، رهبران حکومت ایران خطرهای غیر عادی آن را در برابر چشمنداز یک شکست فاجعه بار پذیرفتند، خطرهایی که خود می توانند فاجعه بیافرینند. خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به نشست روز پنجشنبه وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک از احتمال تصمیم این کنفرانس به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد و می‌نویسد که بریتانیا از تحریم خرید نفت ایران پشتیبانی خواهد کرد. فرانسه پیش از بریتانیا چون این تحریمی را پیشنهاد کرده و هلند سرسختانه از آن جانبداری می‌کند. به نوشته رویترز البته دولت‌های کوچکتر و ضعیف‌تر اتحادیه مانند یونان که به طور چشمگیری به نفت ایران و اعتباری که جمهوری اسلامی در اختیارش قرار می‌دهد نیاز دارد با تحریم پیشنهادی مربوط به خرید نفت مخالفند، ولی عرصه تحریم‌ها تنها به صنعت نفت محدود نمی‌شود، همچنان که زمینه فشار بر جمهوری اسلامی گسترده‌تر از تحریم‌هاست. خروج سفیران آلمان و فرانسه از تهران و تعطیلی سفارت نروژ در پایتخت ایران که تقریباً با قطع روابط بریتانیا با حکومت اسلامی همزمان شد، ممکن است با بازگشت سفیران دیگری از اعضای اتحادیه اروپا به کشورشان ابعاد بیشتری از بحران دیپلماتیک را ترسیم کند که گویای انزوای عمیق‌تر دولت ایران در عرصه جهان خواهد بود. در هر حال هیچ یک از این اقدام‌ها را نمی‌توان برتر و مهمتر از دیگری قلمداد کرد، چرا که آثار این اقدام‌ها اگرچه متفاوت ولی نتیجه آنها یکی خواهد بود. تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا که روزانه به 870 هزار بشکه سر می‌زند و بیشتر راهی اسپانیا، ایتالیا و یونان می‌شود و یا خروج سفیران اتحادیه اروپا، هر یک ضربه تازه‌ای بر پیکر روابط محدود و آسیب‌پذیر ایران و اروپا وارد خواهد کرد.
از نادر صدیقی گزارش رو میشنیدید بر پایه بحران سیاسی دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و بریتانیا و نشست امروز اعضای اتحادیه اروپا در بروکسل. اما گزارش بعد، آیت الله علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان رهبری در نامه شدید اللحن به شورای نگهبان نوشته که برای نجات جمهوری اسلامی راهی نمونده جز تن دادن به قانون اساسی، آزاد کردن حجت الاسلام مهدی کروبی و میرحسین موسوی و بقیه زندانیایی که بدون محاکمه و اثبات جرم توی زندان هستن. اون تاکید کرده که تمام گرفتاری‌ها توی جمهوری اسلامی ناشی از تخلفات شورای نگهبان هست. همکارم الهه روانشاد چکیده‌ای داره از تازه‌ترین نامه این روحانی که به دفعات به سیستم حاکم انتقاد کرده و به دفعات هم مورد غضب قرار گرفته.
آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع تقلید 77 ساله، به تازگی در نامه‌ای به همتایانش در شورای نگهبان نوشته است: نقل از متن نامه، تمام گرفتاری جمهوری اسلامی ایران از ناحیه تخلف شورای نگهبان از وظیفه اصلی خود می باشد. اگر فقهای شورای نگهبان فقیه می باشند، تقلید بر آنها حرام است و باید بر حسب قرآن و سنت سخن بگویند و ابتدا در برابر خداوند و بعد در برابر مردم مسئول هستند. آیت الله دستغیب در این نامه به مشکلات پدید آمده پس از انتخابات 88 نیز اشاره کرده و با انتقاد از نحوه گزینش نامزدهای انتخاباتی و جبر مردم به انتخاب شخصی از جمله آمده است: آنگاه که مردم معترض به نتیجه انتخابات سوال کردند که رأی ما کجاست، این سوال چه اشکال شرعی و عرفی و قانونی دارد که در عوض رسیدگی صحیح آن همه عقبات داشته باشد. آیت الله دستغیب در ادامه اشاره دارد به آنکه شورای نگهبان مانع از حضور نمایندگان نامزدها بر سر صندوق‌ها و حین شمارش آرا شد، اما در عوض به تخلفاتی چون نرسیدن تعرفه کافی به مراکز اخذ رأی، با وجود حضور صفوف طولانی مردم منتظر و عدم انتقال صندوق‌های رأی به محل اصلیشان، نوشته است که مسئولان عجول و غافل از قانون با تکیه بر نیروی سپاه این جرأت را به خود دادند که مراحل قانونی را نگذرانده نتیجه انتخابات را اعلام کنند. در ادامه این نامه آمده است: فقهای شورای نگهبان مأمور به اجراء دقیق قانون هستند و نه اینکه ناقض آن باشند. اگر شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود عمل می کرد و افراد صالح را تایید می نمود و تشخیص انتخاب را به مردم واگذار می کرد، مردم نگرانی نداشتند. آیت الله دستغیب اشاره‌ای دارد به اینکه اگر مردم اطمینان پیدا می‌کردند که شورای نگهبان واقعاً بی‌طرف و امانت‌دار است، این همه مشکلات پیش نمی‌آمد. سوالات مطرح شده در نامه آیت الله دستغیب بسیارند. از جمله دیگر پرسش ها این است: نقل از متن، چرا باید جواب مردم را با خشونت و سرکوب داد؟ چرا جواب مردم با زندان کردن و تبعید و خارج کردن دانشجویان و روحانیون و اتهامات بی مدرک و خلاف شرع داده می شود؟ این کارها با کدام یک از اصول قانون اساسی و با کدام حکم از احکام شرع مبین اسلام سازگار است؟ آیا گفتار خلاف نظر شخص خلاف شرع و خلاف قانون است؟ سوال‌های دیگری هم هست، از جمله اینکه چرا در مورد حمله کنندگان به کوی دانشگاه و واقعه کهریزک و بیت مراجع رسیدگی نمی شود؟ آیت الله دستغیب در نامه به شورای نگهبان می نویسد: از چه می ترسیم؟ کمی فکر شود، همیشه این گونه نیست. مردم مسلمان و مؤمن دارای اعتقادات صحیح می باشند. نمی شود با مردم برخلاف شرع و عرف و قانون رفتار کرد. در بخشی دیگر به مسئله زندان ها نیز اشاره شده است و آمده است که هیچ کس پاسخگو نیست. آیت الله دستغیب می پرسد: در کجای دنیا چنین است که فرد یا افرادی به جرم حق‌گویی به زندان و حصر بیفتند و از تمامی امکانات محروم شوند؟ مگر در کشورهایی که در آنها از دین و خدا و پیامبر و ائمه اطهار خبری نیست؟ آیت الله دستغیب در پایان نامه آورده است: در هر صورت ما در مقابل خدا مسئول هستیم و باید جوابگو باشیم. برای مردم محترم ایران اسلامی جواب دهید که راه صحیح شما چیست؟ آیا با قرآن و سنت مطابقت دارد؟ بیدار شوید که بسیار برای جامعه نافع است انشاءالله.
گزارش الهه روان شد رو میشنیدید، چکیده ای بود از تازه ترین نامه آیت الله علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان و انتقاد از این شورا و البته ارائه راهکارهایی که از نظر این آیت الله برای نجات جمهوری اسلامی باقی مونده.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات از 15 آذر ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم و نگاهی به مطبوعات چهار گوشه ایران. شهرام، از اصفهان شروع کنیم. اول، امام جمعه اصفهان گفته برای مقابله با بدحجابی باید از نیروی قهریه استفاده کرد.
آقای یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، در اظهاراتی که در جریان همایش حجاب و عاشورا در اصفهان بیان کرده، گفته که مسئله حجاب دیگه از تذکر گذشته و با کار فرهنگی و تذکر نمیشه جلوی بی‌حجابی رو گرفت و باید از قوه قهریه استفاده کرد. ایشون تاکید کرده که حتی در گذشته هم کسانی به نام محتسب با شلاق در دست در شهرها میگشتن و اگر موردی از بی‌حجابی رو میدید با اون برخورد میکردن و خواستار اجرای چنین وضعیتی بار دیگر در شهرهای مختلف ایران از جمله در اصفهان شده.
و اما بوشهر، افزایش سرطان و سقط جنین ناشی از آلودگی زیست محیطی در عسلویه.
عسکر جلالیان، نماینده دیر و کنگان در استان بوشهر، اعلام کرده که وضعیت نگران کننده‌ای بر منطقه عسلویه حاکم هست، زیرا آلودگی زیست محیطی منجر شده به این که در ماه‌های اخیر موارد متعددی از سرطان و سقط جنین و حتی تولد کودکان ناقص در این منطقه افزایش پیدا بکنه. ایشون گفته که باید هرچه سریع‌تر تدبیر جدی برای رفع آلودگی زیست محیطی از این منطقه اندیشیده بشه. ضمن اینکه ایشون انتقاد شدیدی کرده از سازمان محیط زیست و همچنین وزارت بهداشت و گفته که من نامه‌های بسیاری نوشتم در این باره، اما مقام‌های دولتی به نامه‌های من ترتیب اثر ندادن.
و خبر آخر درباره افزایش 10% طلاق در استان آذربایجان شرقی هست. شهرام، از این خبر چه جزئیاتی داریم؟
این آماری هست که علی جعفری آذر، مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی، اعلام کرده. ایشون گفته که ما در یک سال گذشته با روند افزایشی طلاق در استان آذربایجان شرقی مواجه بودیم و در مقابلش ازدواج کاهش پیدا کرده به گفتی این مقام ثبت احوال آذربایجان شرقی طلاق طی یک سال اخیر 10% در آذربایجان شرقی و همچنین شهر تبریز افزایش پیدا کرده و در عوض ازدواج 2.1% کاهش پیدا کرده.
با سپاس بسیار از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر مطبوعات امروز صبح تهران و چهار گوشه ایران.
نوشین، متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
اما موقعش موقع آهنگ هستش. این بخش براتون یه موسیقی انتخاب کردیم از ترانه سرای انگلیسی به اسم ریبکا فرگوسن، خواننده و ترانه سرای انگلیسی که متولد شهر لیورپول هست. اسم ترانه هست هیچ چیز به اندازه عشق واقعی نیست. این اثر جدیدترین اثر این خواننده است که در این هفته در فهرست ترانه های پرفروش قرار گرفته. بخش هایی از این ترانه رو براتون میخونم. در صف ایستادم، صفی که جلو نمی رود. چشم می اندازم تا کمکی پیدا کنم. آدم ها قانون را دور می زنند. کسی هم که مسئول است از قیافه من خوشش نمی آید. کار جهان این گونه است، همیشه خوش نمی گذرد. و در این جهان هیچ چیز به اندازه عشق واقعی نیست. هیچ چیز به اندازه عشق واقعی نیست. نه پول، نه خانه، نه ماشین، هیچ کدام به پای عشق نمی رسند. Standing in a line, wonder why it don't move. Trying to get ahead, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car can beat love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but love. ربکا فرگوسن بود و ترانه هیچ چیز به اندازه عشق واقعی نیست. اما اگه امروز یه درو دیدین که به لباسشون یه روبان قرمز زدن، تعجب نکنید. این روبان علامت مبارزه با ایدز، بیماری مهلک قرن حاضره. هدفش چیه؟ آگاهی دادن به مردم درباره بیماری ایدز. این علامت روبان قرمز 20 سال پیش به دنیا اومد، زمانی که یک گروه از هنرمندان که خیلی از دوستاشون رو بر اثر ابتلا به ایدز از دست داده بودن، یک گروه تأسیس کردن و با استفاده از هنر به نبرد با این بیماری پرداختن. یادتون نره روبان رو امروز بزنید، علامت آگاهی دادن درباره بیماری ایدز هستش. اما روزتون بخیر. به انتهای برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من نوشین سیدحسینی با شما خدافظی میکنم تا روزی دیگر و برنامه صبحانه با خبری دیگر.